هفت شب در تهران در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در هر کجای ایران به سر میبرید، در هر حال و در هر شرایطی که هستید، اگر که با فنجانی چای یا قهوه نشسته اید و گوش به رادیو فردا سپردید، همراه شما هستیم با مروری بر آخرین اخبار و رویدادها. از ایران و جهان مطالب شنیدنی که حاصل تلاش همکاران رادیو فرداست و تا لحظاتی دیگر اونها رو با شما قسمت خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز، پیش از آن که بپردازیم به آنچه که در این شامگاه برای شما تدارک دیدیم و به گوشه گوشه این دنیا و هر جایی که خبر اتفاق افتاده سری زدیم، اجازه بدید که بی خبر نمانید، که از گذشته گفتنده بی خبر بکوش که صاحب خبر شدید. و صاحب خبر امروز ما بهروز کارونی است.
سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. پاولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا امروز سه‌شنبه همراه با فدریکا گویدی وزیر توسعه اقتصادی این کشور برای سفری دو روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جنتیلونی در آستانه سفر به تهران توافق هسته‌ای را فرصتی برای جبران روابط اقتصادی ایتالیا با تهران با ایران خوانده بود. وی اشاره کرده بود که هدف ایتالیا این است که دوباره به نخستین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شود. وزیر خارجه ایتالیا همچنین ابراز امیدواری کرده بود که ایران و اتحادیه اروپا بتوانند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی و شکست دادن تروریسم همکاری مثبتی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دوشنبه شب اعلام کرد که آمریکایی‌ها اقداماتی برای تشکیل اتاق مشترک بازرگانی با ایران آغاز کرده‌اند. وی افزود چنانچه این اتاق مشترک شکل بگیرد، ما نیز طبق قانون 2 ماه پس از آن اتاق مشترک ایران و آمریکا را تشکیل خواهیم داد. وی در این حال گفت هنوز این اقدام شکل نهایی به خود نگرفته است. وی احتمال داد که در سفر مهر ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مذاکراتی در مورد اعزام هیئت‌های اقتصادی بین دو کشور انجام شود. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی روز سه‌شنبه گفت به زودی طرح مبارزه با قاچاق کالا با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در تهران اجرا می شود. وی افزود رصد کالاها قبل از توزیع یکی از محورهای این طرح است که دستگاه‌های نظارتی با یکدیگر همکاری خواهند داشت و مجری آن قوه قضاییه و وزارت اطلاعات هستند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از رفتار حکومت ایران با تشکل‌های کارگری انتقاد کرد. این سازمان بین‌المللی با اشاره به آنچه استفاده حکومت ایران از قوانین امنیتی برای سرکوب ابراز مخالفت‌های عمومی نامید، نوشت کارگرانی که برای سازماندهی و تشکیل اتحادیه‌های مستقل خود تلاش می‌کنند مورد اعمال خشونت‌آمیز، بازداشت و حبس قرار می‌گیرند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اشاره به اینکه برخی از فعالان کارگری به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، افزود که این عمل نقض پایه حق آزادی تشکل است. این سازمان بین‌المللی همچنین با اعلام اینکه علی ربیعی، یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، نوشت نیروهای امنیتی در این وزارتخانه مستقر هستند و بر فعالیت کارگران نظارت و به دولت و کارفرما اطلاع رسانی می‌کنند. سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه از افزایش نفوذ گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه نگران است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دمیتری پسکوف با توصیف گروه حکومت اسلامی به عنوان سازمانی تروریستی، خواستار همکاری بین‌المللی برای برخورد با این گروه شد. وی گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بارها در گفتگوهایش با همتایان خود در اروپا و آمریکا بر لزوم این همکاری تاکید کرده است. سخنگوی کرملین همچنین با اشاره به آنچه تلاش برخی کشورها برای برکناری حکومت کنونی سوریه نامید، گفت که این اقدام فقط راه را برای نفوذ بیشتر تروریست‌ها باز می‌کند. مسکو از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود. محمد جان،
تازه ترین خبرها رو از بهروز کارونی شنیدید که مسئولیت خبرها امروز با او بود. اما در این شامگاه اگر که همچنان همراه ما و پای گیرنده های خودتون باقی بمونید، چه خواهید شنید؟ باراک اوباما میگوید گرمایش زمین مهمترین و دشوارترین چالش دوران ماست. موریانه فساد به جان ایران. تعبیر اسحاق جهانگیری از تخلف‌ها در دولت محمود احمدی نژاد. اتاق بازرگانی ایران و آمریکا تشکیل می‌شود. و نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در خاورمیانه. رئیس موریانه فساد می‌بخشید، موریانه فساد به جان ایران، این را اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اشاره به تخلف‌ها و فساد گسترده مالی و اداری در دولت محمود احمدی نژاد عنوان کرده. در همین ارتباط گزارشی رو بنیامین صدر تهیه کرده که با هم میشنویم.
باز هم سخن از تخلف و فساد مالی اداری در دولت محمود احمدی نژاد از زبان معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری. اسحاق جهانگیری آنچنان که منابع خبری از ایران گزارش دادند، در چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بار دیگر از فساد سازمان یافته ای سخن گفته که در دولت محمود احمدی نژاد به سرمایه های ملی آسیب جدی رسانده و به تعبیر او همچون موریانه به جان ایران افتاده است. آقای جهانگیری با اشاره به پرونده بابک زنجانی میلیاردر سرشناس که هم اکنون زندانی است، از افرادی سخن گفته که از بانیان این فساد بودند و اکنون نیز طلبکار هستند. معاون اول حسن روحانی با بیان اینکه اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی کشور به دلیل فساد آسیب دیده، گفته که باید با فساد سیاه سازمان یافته که مثل موریانه به جان ایران افتاده مبارزه کرد، هرچند که این مبارزه به گفته او هزینه دارد. اما آیا محمود احمدی نژاد و چهره‌های نزدیک به دولت او برای به وجود آوردن چنین وضعیتی که آقای جهانگیری میگوید تنها بودند؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در پاسخ به این پرسش میگوید:
در اینی که بخش بزرگی از تاراج ملی عظیمی که در 8 سال احمدی نژاد اتفاق افتاد متوجه روحیات و منش و خودسری های شخص محمود احمدی نژاد هست تردیدی نیست، اما به گمانم هیچ کس هم تردیدی نداره که فروکاستن بحران به احمدی نژاد ساده نگریه، در واقع جریانی که ما از اون به نام جریان رانتجو، کاسبان تحریم، کاسبان سیستم و غیره نام میبریم، یک جریان نظامی امنیتی بسیار قدرتمنده که نه فقط دولت، تمامی ارکان نظام رو در این 8 سال در اختیار داشت و همکنون هم بخش اعظمی از قدرت رو در اختیار داره. در این موضوع تقریبا هیچ اصولگرایی هم حتی تردید نداره که اگر آیت الله خامنه ای نبود، محمود احمدی نژاد نه به قدرت میرسید در سال 84 و حتی اگر میرسید نمیتونست ادامه بده زمانی که داشت زیربنای این فساد بزرگ رو با انحلال سازمان مدیریت و انحلال ساختارهای اداری پایه‌ریزی میکرد، همان زمان همان مجلس رو برکنار میکرد و نه حتی اگر به قدرت میرسید اینقدر قدرت مانور نداشت. اما مسئله این هست که حمایت‌های بی‌دریغ آیت الله خامنه‌ای، حمایت‌های بی‌سابقه تمامی ابعاد حکومت از محمود احمدی نژاد، از شورای نگهبان گرفته تا مجلس شورای اسلامی تا صدا و سیما تا سپاه تا نهادهای امنیتی، وضعیتی رو به وجود آورده که در زبان افواهی بهش میگیم توف سربالا است. بنابراین من انتظار ندارم که آیت الله خامنه‌ای با این پیشینه سیاسی حاضر بشه بپذیره که اون کسی که میگفت از همه به من نزدیک‌تره، یک تاراج بی سابقه رو در تاریخ ایران پایه‌ریزی کرده.
به گفته اسحاق جهانگیری، عده‌ای از بانیان فساد همچنان پررو و مدعی و طلبکار هستند و کسی که امضا کرده که بیش از 2 میلیارد دلار پول نفت ایران در اختیار فردی قرار گیرد، به جای آنکه شرمنده باشد و از مردم ایران عذرخواهی کند، طلبکار هم هست. پس از انتشار حرفای آقای جهانگیری، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشت که 4 تن از اعضای هیئت دولت دهم در زمان محمود احمدی نژاد در نامه‌ای بدون شماره و سند زمینه واریز چند میلیارد دلار را به حساب بابک زنجانی در مالزی فراهم کردند. در پاییز سال 1393 رسانه‌ها در خبرهای خود اعلام کردند که در پای نامه فروش نفت به بابک زنجانی امضای وزیران نفت، اقتصاد، صنعت و معدن و رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد به چشم می‌خورد. عیسا اساس هرخیز تحلیلگر مسائل ایران در این باره معتقد است که بهتر است شواهد و مستندات تخلف و فساد مالی در دولت قبل در دادگاهی علنی بررسی شود تا مردم بتوانند قضاوت کنند.
دور اولی هم که آقای احمدی نژاد میخواست بشه در ابتدا شورای نگهبان ردش کرده بود به دلیل تخلفات مالی که در زمان استانداری ایشون و اطرافیانشون داشتن در استان اردبیل و بعد هم که مسائل مالی در شهرداری تهران مطرح بود. این یک نکته بارزی بود ولی به دلیل بحث سیاسی این مفاسد اقتصادی کنار گذاشته شد تا آقای احمدی نژاد رو به قدرت برسونن و طبیعی است که وقتی اینا در قدرت قرار گرفتن کاری رو انجام میدادن که بتونن منابع مالی که در اون دوره بسیار بالا رفته بود از کل تاریخ ایران هم درآمد نفت بیشتر بود به اونا دسترسی پیدا بکنن. من فکر میکنم که هنوز آن چیزی رو که بیان شده مانند نوک یک کوه یخی میمونه که فقط یه قسمت کوچیک 10% به چشم افکار عمومی میاد. اگر اون پشتیبانی هایی که قوه قضاییه و رهبری از دولت آقای احمدی نژاد به موقع خودش انجام میده کنار گذاشته بشه و دادگاه به صورت علنی برگزار بشه در مورد آقای احمدی نژاد و تیم ایشون، به نظر من این مسئله بسیار مفید خواهد بود.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه در دوران تحریم‌ها و در سال‌های گذشته تصمیم‌هایی گرفته شده و عده‌ای سودجو از این شرایط استفاده کردند، گفته که عده‌ای برای انجام کارهایی پول‌های ایران را دریافت کردند اما این کارها را انجام ندادند و دولت حسن روحانی از آنها می‌خواهد که ارزی را که گرفتند بازگردانند. به گفته آقای جهانگیری البته دولت آقای روحانی تلاش دارد تا آنجا که میتواند این مسائل را بازگو نکند اما پیگیری های لازم را انجام میدهد. این برای چندمین بار است که دولت مردان حسن روحانی از تخلف و فساد گسترده مالی اداری در دولت های محمود احمدی نژاد سخن میگویند.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 7:12 به وقت ایران اجازه بدید سری بزنیم به خاورمیانه. سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه از افزایش نفوذ گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه نگران است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دمیتری پسکوف با توصیف گروه حکومت اسلامی به عنوان سازمانی تروریستی خواستار همکاری بین‌المللی برای برخورد با این گروه شد. او گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بارها در گفتگوهایش با همتایان خود در اروپا و آمریکا بر لزوم این همکاری تاکید کرده. با این خبر اجازه بدید که همراه بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا به تو سلام میکنم. پیش از هر چیز به سراغ یمن بریم، جایی که در اونجا در اصل مخالفان یا بهتر بگیم طرفداران دولت پیشروی هایی رو داشتند.
بله محمد، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که در گزارش ها اومده، منابع مختلف خبری به نقل از منابع مخالفان گزارش دادن، به نقل از منابع هواداران عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن گزارش دادن که این نیروها تونستن پیشروی های قابل توجهی داشته باشن بعد از اینکه در روزهای گذشته شهر عدن رو به طور کامل کنترلش رو در دست گرفتن. روز گذشته به سمت پایگاه مهم و استراتژیک الانت پیش رفتن در استان لهج در نزدیکی عدن. تصاویری منتشر شد که نشون میده وفاداران به عبدالرب منصور هادی وارد پایگاه الانت میشن و شبه نظامیان حوثی رو از این پایگاه بیرون میرانند. این خبرها هنوز از سوی حوثی‌ها تایید نشده، اما به هر حال آقای عبدالرب منصور هادی در پیامی که داده گفته پیروزی در الانت مقدمه‌ای هست برای آزادسازی کل یمن به تعبیر خودش البته، و همچنین گفته منابع خبری میگن که هواداران دولت یمن دارن سعی میکنن در مرحله بعدی کل استان لهج رو به کنترل خودشون در بیارن.
از طرفی هم نماینده سازمان ملل متحد هم گفته که طرح صلحی که پیشنهاد داده بوده مورد قبول واقع شده در این گیرودار.
بله، آقای سخنگوی آقای اسماعیل ولدشیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن گفته احساس میکنه طرفهای مختلف در یمن تر صلحی رو که داده در حال پذیرش اون هستن، اگر تعبیر درست باشه، و گفته این طرح بیش از گذشته مورد قبول طرفهای درگیر قرار گرفته. تأکید کرده که عربستان سعودی چراغ سبزی نشون داده برای پذیرش این طرح، و همچنین حزب کنگره ملی که ریاست اون رو علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن بر عهده داره که مهمترین متحد حوثی ها بر روی زمین هست، هم این طرح رو در دست بررسی داره.
و بپردازیم به مسئله در اصل دستگیر شدن گروهی از جنگجویان مسلحی که آموزش داده شده بودن توسط ایالات متحده آمریکا، و اونطوری که در خبرها اومده جبهه النصره تونسته اونها رو برباید. اما این داستان ربایش اونها از چه قرار بوده؟
محمد، در سوی دیگر خاورمیانه که جبهه بسیار خونباری هست، جبهه جدیدی شروع شده، درگیری میان جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه با جنگجویانی که توسط آمریکا برای مبارزه با تندروها در سوریه آموزش دیدن. الان حدود 60 نیرو در روی زمین مستقر شدن از جمعی که آمریکا اونها رو آموزش میده، اما طی چند روز گذشته نیروهای جنگجویان جبهه النصره تلاش کردن که با این نیروها درگیر بشن. یک نفر از اونها رو کشتن و اینطور که در گزارش‌ها اومده به یک روستا حمله کردن و تونستن 5 تن از جنگجویان آموزش دیده توسط آمریکا رو بربایند. در این حال البته آمریکا داره سعی می‌کنه از این جنگجویان حمایت‌های انجام بده.
و همونطوری که باز در خبرها شنیده بودیم، این که مدت‌ها صحبت بود که آمریکا و ترکیه همکاری‌هایی داشتن، گویا اولین حملات هوایی آمریکا از پایگاه هوایی ترکیه به هر حال انجام شد.
درسته، آمریکا اعلام کرد که اولین بار جنگنده‌های خودش مواضع برخی گروه‌های تندرو رو در سوریه بمباران کرد، جنگنده‌هایی که از پایگاه انجرلیک در ترکیه به پرواز در اومدن. این حمله هوایی برای حمایت از همین جنگجویانی صورت گرفته که توسط آمریکا آموزش داده شدن. چراغ سبز برای حمایت از این نیروها رو آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 2 روز پیش نشون داد.
ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، سپاس از تو که ما رو همراهی کردی با آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص اوضاع خاورمیانه. اگر که شما هم در این باره نظری دارید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگر خبرها رو دنبال کرده باشید، حتما در جریان هستید که وزیر خارجه ایتالیا هم امروز سه‌شنبه وارد تهران شد تا با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صحبتی رو داشته باشه، و بیشتر تمرکز این دیدار هم بر روی مسائل اقتصادی و همکاری‌های اقتصادی عنوان شده که هستش. رئیس اتاق بازرگانی ایران هم از تشکیل اتاق بازرگانی میان ایران و ایالات متحده آمریکا خبر داده. پیش از این هم پس از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، گزارش‌هایی درباره احتمال راه اندازی اتاق بازرگانی مشترک بین دو کشور منتشر شده بود، ضمن اینکه الان هم عنوان شده که در سفری که آقای روحانی خواهد داشت، یک هیئت اقتصادی هم به احتمال زیاد آقای روحانی رو همراهی خواهد کرد. اما جزئیات بیشتر همراه با تحلیل‌های آخرین رو در این باره از مهرداد قاسم فر بشنویم.
اتاق‌های بازرگانی آمریکا و ایران در دو کشور گشوده خواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنا با بیان این خبر به نقل از رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران از آغاز اقدامات در آمریکا برای ایجاد اتاق بازرگانی با ایران خبر داده است. بنا به همین گزارش، محسن جلالپور به ایرنا گفته است چنانچه این اتاق در آمریکا ایجاد شود، بر اساس قوانین ظرف 2 ماه بعد از آن اتاق بازرگانی مشابهی در تهران گشوده می شود. همین گزارش می گوید تلاش برای تشکیل این اتاق در تهران بسته به آن است که ابتدا در آمریکا شکل نهایی به خود بگیرد. اما وظیفه اتاق‌های بازرگانی در مناسبات تجاری کشورها چیست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد.
مهمترین وظیفه اتاقهای بازرگانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها اینه که بخشی از جامعه مدنی، بخشی از به اصطلاح قدرت رسمی نیست و تلاش میکنه که نمایندگی بکنه، بخش خصوصی و منافع اونها رو در واقع تعریف بکنه در گفتگو با قدرت یا سایر نهادهای مدنی. به همین دلیل هم است که در کشورهایی که این نهاد پیشرفته است میتونه بسیاری از مشکلات رو بدون توسل به اصطلاح قدرت رسمی یا حتی ابزارهای فرضاً حقوقی قانونی حل کنه.
اگرچه گشایش اتاقهای بازرگانی از سوی کارشناسان اقتصادی امکانی برای کمک به ذوب کردن یخها میان ایران و آمریکا تلقی می شود، اما برخی تحلیلگران سیاسی نظر دیگری دارند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر ساکن گلاسکو:
با توجه به انتقاداتی که علیه پرونده اتمی و مذاکرات و توافقی که بین دولت آمریکا و ایران صورت گرفته وجود داره در درون آمریکا، بحثایی که در کنگره شکل گرفته، به نظر من تا قبل از تعیین تکلیف انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و استقرار دولت بعدی، اقداماتی که الان صورت میگیره در جهت توسعه تجارت بین ایران و آمریکا به نتیجه نخواهد رسید. بزرگترین بخشی که آمریکایی‌ها میتونن درش صاحب منافع باشن در اقتصاد ایران داخل شدن در حوزه نفت و گازه و این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانه و ایران هم از این قضیه در آینده استقبال خواهد کرد، ولی به علت حجم کلان سرمایه مورد نیاز ورود به این بخش در شرایط کنونی برای هیچ کدوم از دو کشور امکان پذیر نیست.
احمد علوی، استاد اقتصاد، اما نظر متفاوتی دارد.
به هر حال این چنین همکاری‌هایی یه همکاری‌هایی که از اون جهت که دارای پویایی و از پایین انجام میشه به وسیله خود مردم هست، طبیعتاً یک همکاری‌هایی که اثرات بلند مدت و عمیقی خواهد داشت برخلاف این روابط رسمی بین دولت‌ها و میتونه در بلند مدت حتی دولت‌ها را هم برونه به اون سمت که به نوعی با هم همکاری بکنن علارغم این به حساب لفاظی‌های سیاسی یا فرضاً کشمکش‌هایی که ظاهراً با هم دیگه دارن.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، درباره موانع تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایران چنین میگوید:
مقاومت‌هایی که در ایران وجود داره برای توسعه مناسبات با آمریکا هم مشکلات خاص خودش رو در راه این اقدام ایجاد خواهد کرد. کسایی که میگن باز کردن دفتر مشترک تجارتی ایران و آمریکا به نوعی میتونه اسب تروآ باشه برای عادی کردن مناسبات ایران و آمریکا، فشارهای اصولگرایان و نظامی‌ها در داخل ایران و فشارهای جمهوری‌خواهان و همکاران منطقه‌ای اونها مثل اسرائیل علیه دولت اوباما هنوز خاتمه پیدا نکرده. بنابراین برای رسیدن به یک نوع طبیعت مناسبات عادی بین ایران و آمریکا که میتونه از بخش اقتصادی شروع بشه، باید حداقل به انتظار 2 سال آینده موند.
محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران: در این حال با پیش بینی اینکه در سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل مذاکراتی میان مقام‌های اقتصادی ایران و آمریکا انجام شود، پیشنهاد کرده است که هیئتی از بازرگانان ایرانی هم رئیس جمهور ایران را همراهی کنند.
گزارش مرتاد قاسمفر رو با هم شنیدیم. اگر که در ارتباط با این گزارش هم نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. در اینجا تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم.
سخنگوی دولت میگه آقا پولای وارد شده به ایران خرج عمران کشور میشه. چطور خرج عمران کشور میشه؟ همهش میدن به کارمنده دولت. یک قرون از این پولا گیر کشاورزه و دامدارا نمیاد. یک قرون از این پولا خرج عمران کشور نمیشه. یعنی بقیه مردم به غیر از کارمندان دولت برن بمیرن. آقا اینا ایرانی نیستن. اینا اجنبی هستن. مثل ما اجنبی هستیم. آقا روحانی چندتر دروغ بگین. داره میشه مثل احمدی نژاد.
ثبت نام کودکان افغان در مدارس ایران میشه گفتش که یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت ایرانه و به نظر من حتی از دستاوردهای هسته‌ای هم برای ایران مهمتره، چون یک دستاورد فرهنگیه، یک دستاورد اخلاقیه و چیزیه که حتما در تاریخ خواهد موند.
خودمون کار نداره این افغانی دیگه در میخواد دیگه تحصیل و ایناشون هم دیگه زیادیه، حالا برن کشور خودشون اونجا تحصیل کنن.
من میخوام به اون خانم محترم میگم که همه چی میگفتیم مملکت ما خوبه و ما روحانی دوست داریم و 90% مردم خوب هستن، خواستم میگم خانم محترم یه رفراندوم این بذاریم که میبینم مردم واقعا راضی هستن از این دولت واقعا هستن یا نه.
این کسانی که در ایران اعدام میشن بیگناه نیستن، یا قاچاقچی مواد مخدر هستن یا قاتل که باید اعدام بشن تا درس عبرتی بشه برای مجرمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین به عنوان دشوارترین و مهمترین چالش دوران ما نام برده. رئیس جمهوری آمریکا تاکید میکنه تهدیدی بزرگتر از تغییرات اقلیمی در جهان وجود نداره. گزارش ژان خاکزاد به این موضوع ارتباط داره.
باراک اوباما روز دوشنبه 12 مرداد ماه سیاست‌ها و برنامه‌های تازه ایالات متحده برای مقابله با تغییرات اقلیمی را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا از جمله تأکید کرد مالکان نیروگاه‌های برق باید انتشار گاز دیوکسید کربن را تا سال 2030 در حد 32% که در سال 2005 تصمیم گرفته شد باقی نگاه دارند. این نیروگاه‌ها هستند که حدود 40% کل گاز دیوکسید کربن منتشر شده در آمریکا را تولید می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت
No challenge poses a greater threat to our future and future generations.
تهدیدی بزرگتر از تغییرات اقلیمی پیش روی آینده ما و نسل آینده نیست. باراک اوباما هشدار داد چنین تهدیدی وجود دارد در حالی که دارد دیر می شود. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد این یکی از موارد نادر است به خاطر اهمیت آن، به خاطر وسعت آن، و اگر ما با آن درست روبرو نشویم نمیتوانیم شکستش دهیم. باراک اوباما در این حال سیاست‌های جدید را مهمترین گامی که آمریکا تا کنون برای مبارزه با تغییرات اقلیمی برداشته توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اواخر ماه اوت از آلاسکا دیدار می‌کند، منطقه‌ای که در سال‌های اخیر به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین قرار داشته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت:
No single action, no single country will change and we're the first generation to feel the impact of climate change.
ما اولین نسلی هستیم که تأثیر گرمایش زمین را احساس کردیم و ما آخرین نسلی هستیم که می توانیم کاری در این رابطه انجام دهیم. باراک اوباما با اشاره به کره زمین تصریح کرد:
We only get one home. We only get one planet.
ما تنها یک خانه داریم. ما تنها یک سیاره داریم و راه حل دیگری وجود ندارد.
صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود در ارتباط با تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین که از اون به عنوان دشوارترین و مهمترین چالش دوران ما یاد کردیم. اما از گرمایش زمین صحبت کردیم، بپردازیم به ورزش و همراه بشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال بی ایران امشب در دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا در تهران در یک دیدار حساس به مصاف کره جنوبی می‌روند. تیم والیبال ایران تاکنون 3 پیروزی مقابل کویت، قزاقستان و چین تایپه در مرحله گروهی و 1 برد در دور دوم مقابل تایلند کسب کرده و در صورت پیروزی امشب مقابل کره در 1/4 به مساف بازنده دیدار ژاپن استرالیا می رود. مرحله 1/4 پایانی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا روز پنجشنبه انجام خواهد شد. در دور 1/4 نهایی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا که در اصفهان در جریان است، امشب در یک نبرد سرنوشت‌ساز نمایندگان ایران و ژاپن به مساف هم می‌روند. تیم فوتبال سالونی تأسیسات دریایی نماینده ایران در مرحله گروهی با 2 پیروزی پرگل مقابل نمایندگان امارات و کویت به این مرحله رسیده است. وحید شمسایی مربی بازیکن نماینده ایران در گفتگو با سیما در مورد مسابقه امشب برابر تیم ناگویای ژاپن میگوید:
فینال زودرس باشگاه آسیا بین نماینده ایران و ژاپن تو حذوی فکر کنم جذاب‌ترین دیدار باشه. بچه‌های ما خیلی با انگیزه‌ان، خیلی با روحیه‌ان، بازیکن‌های بزرگ زیاد داریم.
از باشگاه بی‌حاشیه و بی‌سر و صدای نفت تهران خبر می‌رسد اختلاف نظر میان برخی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه باعث شده که مشکلات مالی گریبان تنها نماینده فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را هم بگیرد. به نوشته خبرگزاری مهر، بحران جدید در باشگاه کم‌حاشیه نفت تهران با رسانه‌ای شدن نامه‌های علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه شعله گرفت. سرمربی نفت از مسئولان این باشگاه خواسته تا وضعیت مالی این تیم را سر و سامان ببخشند. تیم نفت در بازی رفت یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان چهارم شهریور در تهران باید با الاهلی امارات دیدار کند. و در ادامه دیدارهای دستگرمی و پیشفصل تیم‌های فوتبال سرشناس اروپایی امشب در آلمان در شهر مونیخ یک تورنمنت چهار جانبه با حضور چهار تیم سرشناس قاره سبز آغاز می‌شود. طبق برنامه امشب ابتدا از ساعت 23 دقیقه به وقت ایران رئال مادرید اسپانیا به مصاف تاتنهام انگلیس می‌رود و سپس از ساعت 23 و 15 دقیقه بایر مونیخ میزبان آس میلان ایتالیا است. برنده های این دو مسابقه فردا شب فینال این تورنمنت را برگزار می کنند و بازنده ها دیدار رده بندی را. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اجازه بدید که با اعلام ساعت 7:30 به وقت ایران، 7:30 شب به وقت ایران، یک بار دیگه شما رو مهمان شنیدن تازه ترین و آخرین خبرها بکنیم. این بار با مینا بهارمس همراه میشیم و آخرین خبرها رو از مینا بهارمس میشنویم. پس از اون با شما خواهیم بود، برنامه خودتون پخش خواهد شد، صدای شما. پس بشنویم خبرها رو.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر خارجه ایتالیا روز سه‌شنبه همراه با وزیر توسعه اقتصادی این کشور برای سفری دو روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پائولو چنتلیونی پس از ورود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. او در آستانه سفر به تهران توافق هسته‌ای را فرصتی برای جبران روابط اقتصادی ایتالیا با ایران خوانده بود. وزیر خارجه ایتالیا گفته بود که هدف این کشور آن است که دوباره به نخستین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شود. او همچنین ابراز امیدواری کرده بود که ایران و اتحادیه اروپا بتوانند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی و شکست دادن تروریسم همکاری مثبتی داشته باشند. همراه با وزیران خارجه و توسعه اقتصادی ایتالیا، جمعیت نمایندگان مؤسسه‌ها و شرکت‌های اقتصادی بزرگ دولتی و خصوصی این کشور هم به تهران آمدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران گفته است که آمریکایی‌ها اقداماتی برای تشکیل اتاق مشترک بازرگانی با ایران آغاز کردند. او افزوده چنانچه این اتاق مشترک شکل بگیرد، ما نیز طبق قانون دو ماه پس از آن اتاق مشترک ایران با آمریکا را تشکیل خواهیم داد. او در این حال گفته که هنوز این اقدام شکل نهایی به خود نگرفته است. و احتمال داده که در سفر مهر ماه حسن روحانی رئیس جمهور ایران با آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مذاکراتی در مورد اعزام هیئت‌های اقتصادی بین دو کشور انجام شود. ولید معلم وزیر خارجه سوریه همراه فیصل مقداد معاونش از سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، قرار است او امشب با میخائیل باگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه که او هم به تهران رفته است دیدار کند و روز چهارشنبه نیز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو خواهد کرد. سفر ولید معلم به تهران در حالی است که وزیران خارجه آمریکا، روسیه و عربستان سعودی روز دوشنبه در دوحه قطر از جمله درباره سوریه گفتگو کردند و در جلسه شورای همکاری خلیج فارس در دوحه که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در آن حضور داشت هم در مورد وضعیت سوریه بحث شد. آمریکا و ترکیه نیز اخیراً درباره همکاری برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش و تقویت مخالفان بشار اسد به توافق‌هایی رسیدند. وکیل علی مطهری نماینده مجلس از تهران اعلام کرده که اولین جلسه دادگاه متهمان حمله به موکلش روز سه‌شنبه در شیراز برگزار شد. مصطفی ترک همدانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که با توجه به اینکه دادگاه غیرعلنی بوده، نمی‌تواند جزئیات را بیان کند و تنها گفته است که در این جلسه اظهارات سه نفر مرتبط با حادثه دانشگاه شیراز شنیده شد و او رئیس دادگاه خواسته است برای شناسایی سایر متهمان اقدامات لازم را انجام دهد. علی مطهری روز 18 اسفند امسال برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، اما در فرودگاه دی به او حمله کردند که ناچار به بازگشت به تهران شد. آقای مطهری حمله کنندگان را نیروهای لباس شخصی که سوار موترهای سنگین بودند و اسپری فلفل هم داشتند توصیف کرده است. قائم مقام وزیر کشور ایران گفته است که فرماندارانی که همسو با دولت نباشند و یا برنامه‌هایشان منطبق با دولت نباشد برکنار خواهند شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری گفته است که از حدود 2 ماه پیش کار ارزیابی عملکرد فرمانداران به صورت جدی آغاز شده است. او افزوده که توانمندی‌های مدیریتی، اجرای سیاست‌های دولت و همسویی و اعتقاد به برنامه‌های دولت و رئیس جمهوری، استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقه‌ای، نگاه توسعه‌ای و متوازن از شاخص‌های ارزیابی وزارت کشور در مورد فرمانداران است.
سپاسگزارم مینا بهارمس بود با آخرین خبرها در مجله شامگاهی. قطعا با خانم بهارمس بیشتر همراه خواهید بود، اما اجازه بدید که بیش از این شما رو منتظر نگذارم و شنونده برنامه هفتگی خودتون باشید. با هم بشنویم برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا رو.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما، صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
این مشکلات که گریبانگیر ایران شده همه بر اساس نقض حقوق بشر است که پایمال شده. مردم از حقوق اولیه خود که آزادی بیان است محرومند. کسانی که می توانستن از لحاظ فکری و عملی مؤثر باشند و در مکتب علم تحصیل کردن در زندان به سر می برند و امور به دست عده‌ای که از عدل و انصاف به دوران افتاده.
آقای خامنه‌ای، به آن چیزی که عقیده دارید مردم ایران را از ناامیدی رها کنید، مردم ایران را امیدوار کنید. در خدمت تصمیم‌گیری در کشورداری کشور عزیز ما پیرگرا به جوانگرا تبدیل نمایید. آقای خامنه‌ای اجازه بدهید مردم ایران در سرنوشت کشور خود دخالت داشته باشند.
اگه مردم ما نه که مثل من داخل ایران کارگریم، بی سواد، بدبخت هستیم و بیکار هستیم، اگه فکر میکنن که جمهوری اسلامی پس از لغو تحریم ها و موافقت دنیا با ایران اینا دست از کارشون برمیدارن، ما اشتباه کردیم. فکر نکنم اینا اصلاح پذیر باشن. متاسفانه روز به روز داره اعدام بیشتر میشه، روز به روز فقر دامن ما مردم ایران بیشتر میگیره.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم، شما که با افتخار میگین که ما کمک هامونو به کشورهای همسایه دوستمون قطع نمی کنیم، این پولایی که میخواد وارد کشور بشه خرج مردم بکنین، خرج این فقیر بیچاره ها، کارتون خوابا بکنین.
به برکت انقلاب اسلامی ما شاهدی نابودی جنگل ها، دریاچه ها، رودخانه ها، فساد در فوتبال، فساد در دولت مردان، دزدی های میلیاردی و بعد میگویند ما نه ظالمی و نه ظلم پذیر. به راستی چرا چنین شد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
سایفون 3 با هدف کمک به استفاده از اینترنت بدون محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ طراحی شده. بهترین امکان دسترسی به محتوای سایت‌ها رو به شما ارائه می‌کنه. این برنامه راه‌های متفاوت رو برای دسترسی به سرور VPN سایفون جستجو می‌کنه تا امکان استفاده از اینترنت بدون فیلتر رو براتون فراهم کنه. سالار یکی از مخاطبان ما که از طریق صفحه فیسبوک با ما تماس گرفته در پیامش نوشته که چند روزیه که سایفون دیگه کار نمی‌کنه. البته سرعت اینترنت ایرانسل و همراه اول هم خیلی پایین اومده. ولی با این حال حداقل گوگل یا چند وبسایت دیگه باز میشن. ولی وقتی سایفون رو باز می‌کنم نه تنها سایت‌های فیلتر شده رو باز نمی‌کنه، بلکه سایت‌های فیلتر نشده رو هم باز نمی‌کنه. لطفاً به این مشکل رسیدگی کنید. درباره مشکلی که سالار با ما در میون گذاشته، بخش فنی سایفون در حال بررسی این موضوع هستند. اما اگر شما هم برای استفاده از سایفون با مشکلاتی مواجه هستید، با ما تماس بگیرید و در صورت امکان توضیحات بیشتری بدین تا بخش فنی سایفون بتونن راحت‌تر به این موضوع رسیدگی کنند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
تعدادی درخواست هم برای پخش برنامه‌های ما روی ماهواره یاهزد به دستمون رسیده که در جواب این عزیزان باید بگم بخش مدیریت رادیو در حال بررسی این موضوع هستند و به زودی در همین برنامه اطلاعات بیشتری رو در اختیارتون قرار خواهیم داد.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. این هفته مانند هفته های پیش مقالات و گزارش هایی که در مورد مذاکرات هسته‌ای و همینطور ایران پس از رفع تحریم ها نوشته شده جزء پربیننده ترین مطالب ما بود. از جمله این مطالب میتونیم از گفتگوی آقای خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا نام ببریم که تیترش بود امارات و ترکیه فاتحان تحریم و رفع تحریم ایران. خبرهایی هم که در مورد مسائل اجتماعی و ورزشی نوشته شده بازتاب خوبی بین کاربران ما داشت، از جمله مطلبی در مورد اخراج هزاران زن از کار پس از بازگشت از مرخصی 6 ماهه زایمان که در این مورد همکارمون الهه رمانشاد گزارشی تهیه کرده بود که هم در رادیو و در هم وبسایت و فیسبوک رادیو فردا بازتاب داشت. خبرهای ورزشی از جمله پیروزی تیم والیبال ایران در مقابل تیم قزاقستان در چارچوب بازی‌های آسیایی، نخستین مدال تاریخی ایران در ژیمناستیک و همینطور پیروزی تیم تیر و کمان ایران بازی‌های جهانی از جمله خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا بود. از تازه‌های رادیو فردا که باید در انتظارش باشیم در این هفته، مصاحبه اختصاصی مهدی رستم‌پور، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، با حمید سوریان از قهرمانان نامی کشتی ایران که هم در سایت و هم در شبکه‌های اجتماعی یه رادیو فردا منتشر خواهد شد. در مورد پربیننده ترین گالری های عکس و ویدیوهایی که در سایت رادیو فردا منتشر شده، بعد از عکس های رضا دقتی عکاس نامی ایران نام ببریم که نمایشگاهی در پاریس داره به اسم رویای انسانیت که تعدادی از این عکس ها رو در اختیار رادیو فردا قرار دادند که ما این رو منتشر کردیم. بخشی از این عکس‌ها هم توسط کودکان پناهجوی سوری گرفته شده که توسط رضا دقتی اینا آموزش دیدند و بخشی از این نمایشگاه رو در پاریس شامل میشه. جان خاکزاد از همکاران رادیو فردا نیز با آقای رضا دقتی در این مورد گفتگویی کرده که هم در رادیو و در هم در وبسایت منتشر شد.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از آزاده و با تشکر مجدد از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.